سلام و درود رفقای آن سوی فنجان قهوه، امیدوارم که حالتون خوب باشه، زندگیتون پرمعنا. امروز اومدم در مورد یک موضوعی صحبت کنم که خیلی همون شاید الان درگیرشیم و اونم اینه که صبح نمیتونیم از خواب بیدار شیم. نمیخوام بگم که بیا باشگاه 5 صبحی ها رو بندازیم، صبح بلند شیم و هدف گذاری انجام بدهیم و اینا، نه اصلا منظورم همچی چیزی نیست. منظورم اینه که انگار وقتی که صبح میخواد به صبح میخوایم بلند شیم، ولی فکر کنم اینو میگم، انگار بختک رو تو افتاده، انگار اینقدی پتو سنگینه که نمیتونی بزنیش کنار بلند شی. اصلا بذار مغزشو بگم، انگار انگیزه زیستن نداری، انگار فقط از روی وظیفه میخوای بلند شی، انگار نمیخوای، انگار میگی که مهم نیست اصلا زندگی کنم که چی بشه. خیلی همون دیگه درگیرشیم، پس انداز کنم که چی بشه، کار کنم که چی بشه، ازدواج کنم که چی، کتاب بخونم که چی، و این که چی پوچمون میکنه، تنهامون میکنه، خستمون میکنه. امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. اینجا از کتاب خانم ربکا گلدشتاین میخوام کمک بگیرم و در مورد حرف بزنیم. دنیای ما با یه پارادوکس روبرو شده. دنیای بیرون کلی رشد کرده، پیشرفت کرده، تکنولوژی، رفاه، همه چیز روی برگه و آمار واقعا بهتر شده. یعنی اگه انصاف داشته باشیم و اصلا نگاه پژوهش‌ها کنیم و اینا، واقعا اوضاع ما در جهان خیلی بهتر شده از لحاظ رفاه، تکنولوژی و چیزهای مختلف. تکنولوژی دسترسی عمومی پیدا کرده، اطلاع دسترسی عمومی پیدا کرده. قبلا یه نفر می‌خواست عالم بشه، دانشمند بشه، بعد پا می‌شد می‌رفت کل جهان رو می‌گشت و بعد هزینه‌های گزاف می‌کرد، بعد کلی تلاش می‌کرد، ولی الان توی خونه‌شون روبرو کولر می‌شینه و توی 6 ماه 7 ماه راه 4 ساله رو میره. اگه بتونه دوره ثبت نام کنه تو 3 ماه میره و خیلی راه‌ها کوتاه شده، میتونه متخصص بشه و هر چیز مختلف. میتونه بهترین اساتید رو توی خونه‌شون داشته باشه با یوتیوب، با اپلیکیشن‌های متفاوت، بهترین مقاله‌ها و هر چیز مختلف. اینقدر دنیای بیرون پیشرفت کرده و دسترسی‌ها آسون شده، ولی این ولیش خیلی مهمه. انگار به همون اندازه که دنیای بیرون پیشرفت کرده و سعودی بوده، در دنیای درون ما یک شیب نزولی رو داشتیم، یک اپیدمی فرسودگی، برناوت، یک حس پوچی، تنهایی و خشم از زندگی که آقا برای چی زندگی کنم، که چی؟ سوالیه که هی از خودمون میپرسیم، واقعا من چه اهمیتی دارم تو این دنیا؟ بودن و نبودن من چه فرقی میکنه؟ و این سوالاتیه که هی از خودمون میپرسیم. ما هم میمیریم دیگه، چند روز اومدیم زندگی کنیم. و این باعث شده که فقط انگار حالا توی ایران خودمون فقط این شورت ترم، این کوتاه مدت رو در نظر بگیریم. واقعا هم به واسطه شرایطی که واسه کشورمون داره پیش میاد، همه جنگ، همه اتفاقات عجیب غریب که داره میفته، واقعا خب شرایط استثنایی داریم، ولی خب برای تمام جهان همچین شرایطی هست. برای ما یکم بیشتر یا یکم نه دوکم مثلا ناراحت نشو، بیشتر واقعا هست. اینکه ای از خودم میپرسیم ما که چی، واقعا چرا من باید بشینم برنامه 3 سال 4 ساله بریزم؟ من که نمیدونم فردا چی میشه، بذار الان رو عشق کنم. میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، بی خیال الان مثلا زور بزنم، تلاش کنم، فلان کن، بسار کن، کتاب بنویس، تلاش کن، لیسانس، فوق لیسانس، ارشد بخون، یک سال واسه کنکور بخون، اینا که چی؟ مگه اهمیت داره؟ اومدیم و یک سال برنامه ریختیم برای کنکور بخونیم، دم کنکور ماشین زد بهمون مردیم، هیچ، تمام هدف پودر میشه. و چرا باید تلاش کنم اینقدر متزلزل تمام اهداف؟ واقعا ما 3 ماه پیش کلی برنامه میریختیم واسه فراتر از من، ولی خب این اتفاقات جنگ که افتاد، هی این برنامه پشت سر هم شکست میخورد. و من میدونم، قشنگ میتونم درک کنم که چقدر هدف گذاشتن سخته. هدف میذاری میریزه، اصلا هدف از بین میره. انگار هدف گذاری توی دنیای جدید سخت شده دیگه. و اگه ارزش خودمون رو، هویت خودمون رو به هدف گره بزنیم، به رسیدن به یک هدف گره بزنیم، این آسیب زننده میشه، این آدم رو نابود میکنه، چون هی اهداف میریزن توی این دنیا و این اتفاقاتی که مخصوصا توی ایران میفته. اما کلن میخوام در مورد غریزه اهمیت صحبت کنم. همه موجودات در جهان به درصدی، به درجاتی اهمیت دارن و این اهمیت رو نشون میدن. مثلا توی کد پایه و ژنتیکی ما، تمام موجودات زنده، اهم از گیاهان و حیوانا، برای خودشون مهمن دیگه، میتونیم ببینیم برای زنده موندنشون تلاش میکنن، گیاه فوتوسنتز میکنه، نور بیشتر جذب میکنه. به فکر کنم وقتی که نور خورشید زیاد میتابه اون گل برگاشو میبنده که فکر کنم تبخیر نشه، کلی کارا انجام میده که اون شرایط درونیشو حفظ کنه و از بین نره. یعنی گیاه داره تلاش میکنه که زنده بمونه. در فصل تولید مثل، تولید مثل میکنن گیاهان، حیوانات، و برای بقا میجنگن تا لحظه آخر. پس یعنی همه موجودات و گیاهان در یک سطحی به اسم سطح پایه و ژنتیکی دارن تلاش میکنن بقا پیدا کنن و تولید مثل کنن. ما هم مستثنا نیستیم، ما هم این کارو انجام میدیم، ولی ما یه سطح از همه حیوانات باز میریم بالاتر. و اینجا تئوری ذهن میاد وسط. تئوری ذهن میگه آقا ما توانایی درک اینو داریم که دیگران ذهن و قضاوتی مجزا از ما دارن. مثلا من میتونم اینو بفهمم که تو فکر خودتو داری، توی که داری پادکستو گوش میدی میتونی باورهای متعدد داشته باشی، و اینو ما انسانا داریم. حتی از اینم میره بالاتر، ما انسانها یه چیز عجیب غریب داریم، یه چیز عجیب غریب به اسم غریزه اهمیت. توی یک سطح متفاوت ما میتونیم از بیرون به خودمون نگاه کنیم. خیلی باحال ها، همین الان میخوام چشاتو ببندی و تصور کنی که کجایی، یک فضای سه‌بعدی از خودتو میبینی. چه حسی داری الان؟ چه فکری داری؟ قشنگ میتونی به خودت نگاه کنی، میتونی به فکرت، به احساست نگاه کنی. طبق اون اطلاعاتی که الان داریم، فقط ما انسان ها اینطوری که میتونیم خودمون رو مشاهده کنیم. توی اکت به نوعی بهش میگن سلف کانسپت، خود به عنوان زمینه. خودمون رو به عنوان زمینه بیایم نگاه کنیم، انگار ما زمین بازی فوتبالیم و میتونیم مثل یک هلیشات که بالای این ورزشگاه میچرخه نگاه خودمون کنیم، نگاه فکرمون، نگاه احساسمون. و این خب خوبیای خودشو داره، مسائل و مصائب خودشو هم داره، چون ما مدام به خاطر این ویژگیمون از خودمون میپرسیم آیا واقعا ارزش داره که اینقدر برای زنده موندن تقلا کنم؟ آیا اصلا ارزش داره زندگی من؟ آیا من اهمیت دارم؟ اصلا زندگی من چقدر مهمه؟ که چی؟ و این سوالی که هی از خودمون میپرسیم، شاید تنها موجودات زنده در جهانیم که همچین سوالی در مورد اهمیت از خودمون میپرسیم. اون خرس و گوسفند و تمام حیوانات دیگه هم اهمیت دارن، ولی شاید هیچ موقع در ذهن خودشون نمیپرسن زندگی من چه اهمیتی داره، من چه ارزشی دارم، آیا واقعا زندگی من ارزش زیستن داره یا نداره. انگار همیشه یه قاضی و متهم با هم توی ذهن ما وجود داره. وقتی میفهمیم که وجودمون محصول یک زنجیره از تصادفات بوده، پدر و مادری در یک روستایی تصادفاً همو میبینن، هورمون‌های جابجا میشه، این دوتا عاشق هم دیگه میشن، به هم دیگه میرسن، وصالی صورت میپذیره، در یک شب میونه این همه اسپرم و تخمک و اینا یک اسپرم به زور میرسه و فلان و اینا، که احتمال اینکه من بشم، یعنی احتمالی که من به وجود میام تقریبا محال بوده، و در اون محال به صورت کاملا تصادفی من به وجود اومدم. وقتی با این واقعیت زیست شناسی روبرو میشی، من کاری به واقعیت فلسفیش ندارم، اما تو یه قدم بیایم عقب‌تر بگیم قطره یک از جویبار میرود از پی انجام کاری میرود. اینجا بله میشه فلسفه رو از دید خدایی دید، ولی خب میخوام اون فلسفه رو نگاه کنیم که شاید عموم آدمایی که اطرافم میبینم دارن از اون دید نگاه میکنن، و اون این فلسفه تصادفه. میگن دست من نبوده که این شکلی شدم، مگه من خواستم قدم این بشه، مگه من خواستم زندگی می، مگه من خواستم تو ایران، تو این شهر، تو این اقتصاد، تو این بره از زمان باشم، و خودمونو محصول یک تصادف میبینیم. وقتی خودمونو محصول یک تصادف میبینیم، روان ما دچار یک ناامنی میشه، و برای جبران این ناامنی ذهن ما میاد یک دادگاه درست میکنه، یک دادگاه که یک دفاعیه، یه نفر داره یک دفاعیه مطرح میکنه مثل وکیل، و یه نفر داره اتهام میزنه. دفاعیه اینه، میگه آقا تمام تصمیمات بزرگ ما هستن، شغل، عشق، هنر، دین، همه اینا اسناد و مدارکی هن که به این دادگاه دارن ارائه میشن که بگن چی؟ بگن که من حق حیات دارم، من اهمیت دارم، میگه ببین خب تو چرا اهمیت داری؟ میگه که من دارم واسه رضای خدا تلاش میکنم، من دارم به مردم کمک میکنم، من دارم خدمت رسانی میکنم. علی مهرابی تو چرا اهمیت داری؟ من دارم کتاب مینویسم، من دارم توی ایده عاطفی کمک مردم میکنم که زندگی بهتری داشته باشن، من دارم حل تعارض درستم و کلی دفاعیه که من زندگی مرزش زیستن داره. که هی این هم توجه داشته باشید دیگه، این دوتا شخصیت انگار توی ذهن منن، واقعا هم در ذهنم. هی خودم میگم خب چرا باید زندگی کنم؟ میگم یه نفر رو میتونی کمک کنی که زندگی بهتری داشته باشه، میتونی یک دختر و یک پسر رو از داشتن یک رابطه تاکسیک سمی نجات بدی. به این دلیل زندگی تو ارزش زیستن داره علی، به این دلیله که تو باید ادامه بدی، به این تو باید مامان خوبی باشی، باید بچت و حامی بچت باشی، تو باید پدر خوبی باشی و به این دلیله که زندگی من اهمیت زیستن داره. یکی میگه باید ماشین ها رو تقویت کنم، ماشینا با سرعت بیشتری برن، مردم هیجان بیشتری داشته باشن، شادتر باشن و به این دلیله که زندگی من ارزش زیستن داره. هر کسی دلایل خودشو داره، فکر کنم الانم توی ذهن خودتون اینو آوردین. چرا زندگی تو ارزش زیستن داره؟ شاید به یک آرمان چسبیدی. مثلا تو ایران ما عده خیلی زیادی هستن میگن که باید زمینه رو برای حضور آقا امام زمان علی الله تعالی فرجه شریف آماده کنیم. پس یک آرمان دارن و کلی تلاش میکنن در این جهت. یه عده میگن که ما در تاریخ میپرسن که کدوم سمت تاریخ بودید، طرفدار آقای خامنه ای بودید یا ضد اون بودید، و کسایی که طرفدار اون بودن آدمایی هستن که اتفاقا به خوبی ازشون یاد میشه. و با این دلایل و اینا دارن میگن آقا زندگی من ارزشمنده، منو ببین ببین، بعد سر بلند کنم، سینه سپر کنم، بله من زندگیم ارزش زیستن داره. از اون طرف یه اتهامی هی وارد میشه و میگه که تو فکر میکنی مهمی، اما چرا؟ چه توجیهی واسه وجودت داری؟ و این دفاعی هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه و گاهی زور اون اتهامه، یه گاهی داره میشه خیلی زیاد، زور اون اتهامه خیلی بیشتر، اتهامه آدم رو زمین میزن. و برای توجیه خانم ربکا گلدشتن خیلی قشنگ میاد، میگه اون دفاعیه هست که ما دفاع میکنیم از خودمون. میگه این دفاعیه در 4 هیته قرار میگیره، ما در 4 هیته به نوعی از خودمون دفاع میکنیم. یه عده، یه قاره رو بهش میگه که، یا خطه رو بهش میگه قاره اجتماعی ها، حالا توضیح میدم. یه عده قاره رقابتی هاست، یه عده قاره قهرمانی ها و یه عده قاره معنوی هاست که در موردش صحبت میکنیم. اونایی که دفاعیشون در این دادگاه بیرحم ذهن توی بحث اجتماعی، توی قاره اجتماعی، میگه من مهمم چون من برای دیگران مهمم. محور اصلیش رابطه های انسانی عمیقه، پناهگاه بودن برای خانواده، فرزنده و دوستای نزدیک ایناست. من خودم خیلی غلظت اینو دارم. مثلا اگه بهم بگن که علی تو چرا مهمی، میگم که خب من هستم تا خواهرام خیلی بهتر زندگی کنن، من هستم که کمک کنم با آدمای دیگه که بهتر زندگی کنن. یعنی انگار توضیح من برای اینکه بگم آقا زندگی من اهمیت داره ها، من صبح باید بلند شم، باید پاشم یه کاری انجام بدم، برای چیه؟ برای اینکه بگم که ببین یه نفر رو که میتونم شرمنده خوبی واسه یه نفر باشم، میتونم زندگی یه نفر رو جای بهتری کنم، میتونم حداقل بهش گوش بدم. و خطکش موفقیت اینه که آقا اگه فردا نباشم کی واقعا دلتنگ من میشه؟ بس یکی از ترسایی که شاید تو وجود همچین شخصیتایی هست اینه که کسی اونا رو نخواد، نیه خواهره ازش مشورت نخواد، پدره عذابش نکنه و خیلی درد واسش رو. یعنی اگه یک خطکش به من بدن بگن که تو توی ایده اجتماعی داری توضیح و توجیه میاری، میگی که من باشم حامی پدر، مادر، خواهر، برادر، حامی همسرم باشم، حامی پارتنرم باشم، حامی دوست و رفیقم باشم، اگه فردا نباشی واقعا کسی دلتنگت میشه؟ این خیلی سوال مهمیه واسه اجتماعی. حالا از خودتون بپرسید واقعا شما توی ایده اجتماعی حامی دوست دارید که اگه تو این دفاعی ازت بپرسن که چرا زندگیت مهمه، چی میگی؟ چه حرفی میزنی؟ اگه یه تله این وسط وجود داره که توی همین روابط اجتماعی، و اونم اینه که بیای روابط اصیل رو بذاری کنار و کلی روابط سطحی و توده‌ای داشته باشی، مثل لایک‌های اینستاگرام و این شبکه‌های اجتماعی. این داشتن رابطه سطحی با 10,000 نفر خلأ یک رابطه عمیق را پر نمی کنه. این خیلی مهمه. تو 10,000 نفر آدم کنارت باشن که لایکت کنن، استوریت کنن، هی مثلا تشویقت کنن، ولی یه نفر اون نداشته باشه که عمیقا تو رو بشناسه و عمیقا دوستت داشته باشه. وقتی تو این هیته داری توجیه میکنی زندگی تو، حالت بده و هی با پوچی، تنهایی و خستگی مفرط روبرو میشی. این تله رو در نظر داشته باشیم. پس این قاره میشه قاره من مهمم چون برای دیگران مهمم، دفاعیش این میشه بیشتر. یه قاره دیگه هست به اسم قاره قهرمانی ها، میگه من مهمم چون در کارم به کمال رسیدم. خیلی مهمه، استانداردش درونیه، وسواس داره برای کیفیت کاراش و میخواد یک اثری از خودش به جا بذاره با مهارتاش که بی‌نقص باشه. ببین نیازی به تشویق دیگران نداریم، مثلا خیلی مهمه. خب این قاره قهرمان یه کاری کرده، خودش راضیه، خودش میدونه چی کار کرده، حالا بقیه هم تشویقش نکنن، میگه خودم میدونم چی کار کردم، از درون راضیه. خب مثلا توی این کتاب از هنرمندای وسواسی مثل ون گوک اسم میبره، مثل دانشمندانی که میرفتن در انزوا کار میکردن. مثلا شاید واقعا نیچه همیشه خودش توی کتاباش میگه که من از دوران خودم جلوتر بودم. میگه آقا رضایت درونی شاید از خودش داشته، حالا بحث دیوانگیش و بیماریاشو بذاریم کنار، رو اتفاقاتی که بنده خدا واسش پیش اومد، من کاری به اون ندارم، ولی اون بحث این که از خودش راضی بوده، یعنی یه سری کارا کرده، یک فلسفه گفته و یا بافته یا ساخته یا کشف کرده، اینا بستگی به دیدگاه متفاوت، خودش راضی بوده براش، حتی اگه کسی نخونه بعدها میخونن، ولی خودش میدونه چی کار کرده. این قهرمانی ها خطکش موفقیتشون رسیدن به سطحی از کیفیته شاید فقط خود اون فرد قادر به درک و دیدن اونه، میاد همه چیز رو شاید فدا میکنه که به اون تعالیه برسه. خیلی مهم. پس رضایت درونی، این قهرمانی ها میگه من مهمم چون تو کارم به کمال رسیدم، من مسترم، من استادم، و خطکشش درونیه. قاره سوم قاره رقابتی هاست. پس قاره اول اجتماعی ها، قاره دوم قهرمانی ها، و قاره سوم قاره رقابتی هاست. میگه من مهمم چون از بقیه برترم. خیلی ها اینجانا، خیلی مهم، شاید خودتون هم اینجا باشید، میگه من مهمم چون از بقیه برترم. محور اصلیش اینه که آقا میخواد برنده بشه تو مسابقات، کسب جایگاه مثلا اول در ثروت، توجه، قدرت و جای متفاوت. اینا نقطه آسیبشون میره اونجایی که مقایسه دائمی دارن، و اینا که اهمیتشون کامله زمانی که از اهمیت بقیه کم بشه. خیلی باحال دیگه، بقیه باید اهمیتشون کم بشه که این مهمتر باشه تا بهش خوش بگذره. بهم میگن رقابتی ها. گلدشتان میگه که بی اخلاقی زمانی رخ میده که شرط احساس اهمیت شما کاستن از اهمیت یک انسان دیگر باشد. مثلا ازدواج کردی، کی احساس اهمیت میکنی؟ زمانی که ازدواج خواهرت از تو بدتر باشه، زمانی که شوهر مثلا خواهرت آدم بدتری باشه، شوهر دختر خالت آدم بدتری باشه. یعنی که احساس اهمیت میکنی؟ زمانی که از بقیه بهتر باشی. که احساس اهمیت میکنی؟ من برترم، بقیه پایین ترن. اینا بهشون میگن رقابتی ها، بهشون میگن رقابتی ها. میگن که توی جایزه نوبل، من که به برنده جایزه نوبل، کسی که تو این قاره بوده دیگه، به برنده جایزه نوبل گفتن که مثلا تو برنده، زنگ زدن گفتن تو برنده جایزه نوبل شدی، کلی خوشحال شد، ولی فقط برای 10 دقیقه. و بعد خودش رو مقایسه کرد، گفتن این چیز مهمی نیست که من اینو بردم، قبلا هم کسایی بودن که اینو بردن، بعد از من هم کسایی هستن که اینو میبرن، پس این چیز مهمی نیست. این رویه سمی رقابتی هست. رقابتی ها روحیه خوب هم دارن دیگه، تلاش میکنن از بقیه بهتر بشن، تلاش میکنن که تو کارشون از بقیه بالاتر باشن. و میبینی انگار خطکشه بیشتر از این که برخلاف قهرمانی درونی باشه بیرونیه. تو باید بهتر از بقیه باشی تا حال کنی، تا بگی زندگی من اهمیت داره. یعنی اونجا توی دادگاه ازت میپرسن تو چرا زندگیت اهمیت داره، اینایی که تو این قارن بیشتر میگن چون من از فلانی ها و فلانی ها برترم، بهترم. این خیلی بحال. یه قاره دیگه هست به اسم قاره معنوی ها، کسایی که به کیهان انگار وصلن. بهشون میگن که من مهمم چون بخشی از یک نظم کیهانیه. خب خب یعنی کلا انگار اتصال دارن به یه حقیقت بزرگتر از جهان مادی، خداوند، طبیعت، یا حالا مثلا جنبش‌های بزرگ تاریخی. این هم هست دیگه، گفتم همین الان توی تجمعات که میان بیرون خودشونو وصل میکنن به یک آرمان بزرگتر، خودشون وصل میکنن به ما سربازان امام زمانیم. نمیگی اصلا من کاری به درست و غلط ندارم، یه وقت اشتباه نریمان، اصلا این جنبش‌ها نه کوچیک میکنم نه بزرگ، اصلا دست من نیست که، من فقط دارم صحبت میکنم. این نکته خیلی مهمه این وسط، یعنی خودشون وصل میکنن به یک آرمان بزرگتر و اونطوری احساس اهمیت میکنن. یعنی صبح چرا بلند میشی بابا، چرا از خواب بلند از خوابت میزنی و اینا، چرا ساعت ها سر کاری باشی، شب هم باید بری مثلا خیابون، ما خیابونی که مردم تجمع میکنن جمهوری اسمشه، خیابون جمهوری میری، میگه برای یک آرمان بزرگتر، برای اینکه ولی من، امام من گفته و امام من گوشش به مثلا دهان امام زمان و امام زمان از خدا پیروی میکنن، خودشون رو وصل میکنن به یک حقیقت بزرگتر. اونجا میگه من مهمم. خیلی باحال ها، حالا صرفا حالا وجود خدا نه، میتونه به یک آرمان باشه، میتونه به یک به طبیعت باشه یا هر چیز دیگه. خطکش موفقیتشون جلب رضایت یا همراستایی با خالق یا نیروی فراتر از انسانه. وقتی که من فرض کنید یه آدمی هم که میگم در جهت خواست خدا پیش میرم، وقتی که موجب این میشم که خداوند راضی باشه، اینجا این وسط میگم که من مهمم، و وقتی کاری انجام میدم که منو دور میکنه از اون، میگم من مهم نیستم و شاید احساس پوچی کنم. یه نقطه افرادگرایی داره و اون نقطه افرادگرایی زمانیه که فرد باور میکنه حقیقت مطلقه و میتونه اهمیت خودش رو با خشونت به دیگران تحمیل کنه. فکر کنم این خیلی آشناست دیگه، به زور میخواد تو رو ببره بهش، به زور میخواد تو رو ببره به سمت آر، به زور میخواد اون تفکر سیاسی که داره که مثلا تفکر لیبرال کمونیسم یا هر چیزی اون وسط، به زور میخواد تو رو ایرانگرا و وطن پرست، یا یه باوری داره دیگه، فکر میکنه اون حقیقت مطلقه و تمام تلاشش رو میکنه تو رو بیاره ایسم، و اگه سمت من نیستی پس سمت مخالف منی، اگه دوستم نیستی پس دشمن منی. این دوبینی داره، سیاه و سفید میبینه، نمیتونه طیف ببینه، نمیتونه یک آدم رو با تنوع رفتاری ببینه، نمیتونه قبول کنه این تو این باورش با من مخالف ولی آدم خوبی. این افرادگراییش میشه. پس در چهار قاره آدما میان از خودشون دفاع میکنن: اجتماعی، قهرمانی، رقابتی و معنوی. این خیلی مهمه. یه تله وجود داره و اینم بگم، حالا مثلا از این چهارتا یک مرز مشخص ندارم بگم تو اجتماعی، تو قهرمانی، تو مقایسه‌ای، تو فلان، نه رقابتی یا اینا، نه، همه ما طیفی از اینو داریم و بعد به خودمون نگاه کنیم بیشتر کدومیم. مثلا من خودم بیشتر فهمیدم که بیشتر اجتماعیم و معنویم و قهرمانی، و بعد مثلا میتونم بگم رقابتی. آره مثلا این چهار تا میتونم به ردیف توری بگم، ردیفی هم نیست، میتونی طیف واسه خودت بذاری 20% این، 50% اون، از 1 تا 10 به هر کدوم نمره بدی، یا سعی کن از ChatGPT بپرسی برای سوال بیاره که بتونی راحت تر پیداش کنی. یه تله وجود داره که بهش میگن تله خوشبختی. یه ده میگه آقا هدف زندگی اینه که شاد باشیم، هدف زندگی اینه شاد باشیم. شنیدین دیگه، بچه پای تلویزیون نشسته بود داشت نگاه فیلم سینمایی میکرد، مامانش گفت پاشو برو درس تو بخون، چی همش پای تلویزیون نشستی نگاه تلویزیون میکنی؟ میگه مامان چرا باید درس بخونم؟ گفت برای این که بتونی بری دانشگاه. گفت برم دانشگاه که چی بشه؟ گفت که بری به شغل خوب پیدا کنی. گفت که چی بشه؟ پول خوب در بیاری. که چی بشه؟ گفت خانواده تشکیل بدی، خانواده داشته باشی. گفت کشی بشی؟ گفت که شاد باشی، خوشبخت باشی. بعد بشه گفت خب من همین الان دارم نگفتم سینما میکنم، شادم، خوشبختم، چی کارم داری الان خوشبختی ازم بگیری که بعدا بهم بدی؟ ولی خب اینجا یک مغلطه صورت میگیره و اونم همینه که میخوام در موردش حرف بزنم، تله خوشبختی. یه دفعه فکر میکنن خوشبختی یعنی شاد بودن، این لذت یا پلژر یه واکنش شیمیایی توی مغز دیگه. خب وقتی ما به یه خواستمون میرسیم، مثلا من قهوه میخوام، اینو قهوه میخوام، این لذت توی مغزم تراشه، میخوام با دوستم صحبت کنم، با دوستم صحبت، این پلژر یک لذت به من میده. خب ولی باید بدونیم این موج ذاتن گذراست، میگذره میره دیگه، و اگه ما هی دنبال این باشیم یا هی بخوام لذت ببریم، میشیم آدمایی که صبح تا شب تو اینستاگرامن، میشیم آدمایی که لذت طلبن و اونم هدف بزرگ واسه خودشون ندارن و اون شادی و رضایت عمیق رو هیچ وقت نمیتونن بهش برسن. خب اما رضایت عمیق یعنی چی؟ یعنی اتصال به غریزه اهمیت. اتصال و غریزه اهمیت. خب توی این حالت بود، اول اپیزود گفتم امیدوارم حال دلتون خوب باشه، ولی اگه خوب نیست امیدوارم که زندگیتون پرمعنا باشه. توی این حالت رضایت عمیق شما ممکنه که شادی لحظه‌ایتون پایین باشه، احساسات ناخوشایند داشته باشین، خب مثلا استرس زیادی دارید، خیلی خسته اید، اما رضایت عمیق و معنادار دارید و زندگی شما در اوجه. به این میگن رضایت عمیق داشتن. خیلی مهمه رضایت عمیق داشتن. پس این که این تله‌ای که میگن آقا بیا از همین از این دم رو غنیمت بشماری، برداشت بعدش این میشه که این دم رو غنیمت بشماری، فقط الان لذت کوتاه مدت ببر، بلند مدت رو بیخیال. نه، هدونیک خوبه، لذت کوتاه مدت خوبن، ولی باید بدونیم که اینا با کنش شما تو مغزم میگذرن و قرار نیست همیشه هم شاد باشیم، همیشه خوشحال باشیم، همیشه های باشیم، بالا باشیم، اصلا قرار نیست. یه وقت با هدونیک باشیم دیگه، هدونیک بهش میگن. آره، لذت بلند مدت، بله من به یه چیزی در آینده، برای رسیدن به یه چیز در آینده از خیلی لذت ها میگذرم، این رضایت عمیق به من میده، یعنی وصل شدن به همون غریزه اهمیت. حالا غریزه اهمیت نمیدونم برای شما کجاست دیگه، مثلا برای من تو ارتباطات برم روی مثلا قدرتم کار کنم که بتونم حامی باشم، پشتیبان عزیزانم باشم. یه روزی داشتم میگفتن که الان میخوایم بریم کربلا، دوستان، یکی از دوستان رفقامون توی جمع بود، متاسفانه الان دیگه بهش نمیگم رفیق، دوست دارم، گفت که ببین ما میرسونیمتون کربلا، من میرسونمتون کربلا، ماشین داره، اینقدر پول از شما میگیرم. بهت اینقدر ناراحت شدم، به خاطر پول نه ها، اصلا به خاطر پول نه، اینکه من فکر کردم این باید مثل ما باشه دیگه. مثلا من ایطوری هم که اگه ماشین داشتم و نمیتونستم برم کربلا، بچه ها رو فهم خواستم، من که سویچ رو میدادم میگفت بری بابا، اگه پولم داشتم پول میزدم تو حسابشون که پول بنزینم خودم داده باشم، خودش اینقدر میخوام حامی باشم دیگه. یعنی اگه بهم بگن چرا مهمی، میگم دوستم حامی بچه ها رفیقان باشم، ساعت ها باشون حرف بزنم، دوست دارم که باسواد شم که به اینا کمک کنم، حتی دوست دارم که رابطه های عمیق و قشنگ داشته باشم. اینطوری من اهمیت دارم، یه نفر داره نگاه میکنه، ولی این آدمو که دیدم واقعا به هم ریخت. پس این خیلی موضوع مهمیت، اهمیت داشتن خودتون رو پیدا کن، بهش متصل بشین. و در کل برم یه جنبندی داشته باشم و اون جنبندی اینه که ببینید ما انسان‌ها وجودمون کلن ضرره. خب یعنی مثلا وجود من پس پدر مادرم آسیب خودشو داره، وجود شما هم واسه اصلا من همین الان که دارم اپیزودو میگیرم به شما آسیب زدم، ولی میدونی صحبت چیه؟ صحبت اینه که در کل سودمون بیشتر از آسیبمون باشه، بتونیم یکم بیشتر سود برسونیم، و این خیلی میتونه مهم باشه. که چی؟ که این غریزه اهمیت هست توی وجودمون به سمتی بره که سودمون بیشتر از زیانمون باشه. حتی اگه رقابتی هستی رقیباتو زمین نزن، خودت پیشرفت کن. اگه ارتباطی هستی واقعا حامی باش، پشتیبان باش، ولی اینقدر دیگه افراطیش نکن که به بقیه آسیب بزنی. یک پس اون خطی مشی کجاست؟ اونجاست که بعد بگی که من الان دارم به بقیه آسیب میزنم، به جهان آسیب میزنم، یا دارم کمک میکنم که جهان جای بهتری بشه. و همه باید به این سمت پیش بریم که تو مگو همه به جنگند و صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. و میخوام برداشتمون رو از این حس فرسودگی و اینا یکم عوض کنیم، این غریزه اهمیت رو بیا بپذیریم. فرسودگی ما نشونه میل عمیق ما به داشتن معناست، نه یک نقص فیزیک که بخوایم حلش کنیم. بیا نقص فیزیکی اونو حل کن، بیا ببین نباید پوچی کنی، نباید ازش دوری کنی، نه این حس پوچی، این حس تنهایی، این حس داره تو رو میل میده به سمت یک معنا، میگه ببین یه معنایی داشته باش دیگه، به غریزه اهمیتت وصل شو، برو قاره خودتو پیدا کن. بدونیم توی دادگاه درونی ذهن با کدوم یکی از این چهار قاره و یا به ترتیب از این چهار قاره چطوری داریم از خودمون دفاع میکنیم، اجتماعی، قهرمانی، رقابتی، معنوی، از این چهارتا من چطوری دارم از خودم دفاع میکنم، و این تفاوت اینا رو درک کنیم و تصمیماتی که آدم ها میگیرن اون بیرون تفاوتشون در دفاع از خودشون در دادگاه. ممکنه که من گفتم وقتی که رفیقم خواستم برم من حامیم، من گفتم که برید واقعا پول بهتون میدم برید، ولی شاید اون رفیق من قارش قهرمانی میخواد قهرمان باشه و پولشو میخواد بگیره، حالا قهرمانی یا هر چیزه من نمیدونم، اگه تصمیم عجیبی از یه نفر دیدید، اگه دیدید که این نفر واقعا آتیشیه، هی میفته تو رقابت با دیگران، این قارش متفاوته، آدم بدی نیست، قارش متفاوته با تو، تو فقط اجتماعی اون رقابتیه. این خیلی مهمه، این تفاوته رو باید درک کنیم. خب و در نهایت بریم اهمیت رو دنبالش باشیم، بریم دنبال اهمیت باشیم. این اهمیتی که من دارم یه چیزی به جهان اضافه میکنه، نظم این جهان، زیبایی این جهان رو بیشتر میکنه یا زیبایی این جهان رو کمتر میکنه. و در نهایت یه سوال، زندگی چرا اهمیت داره؟